خطبه 167 نهج البلاغه ظاهرا اولین خطبه است که امیرالمومنین در بدو خلافتشون این رو بیان فرمودن. این خطبه البته در نهج البلاغه ظاهرا کامل نیست، بازم مطابق رسم نهج البلاغه بخشهایی از اون اومده، ولی همین مقداری که هست 5 فراز داره. فراز اولش توصیف مختصری از هدایتگر بودن قرآن کریمه، بخش دومش توصیه بسیار اکید و شدید بر انجام واجبات و ترک محرمات، در بخش سومش تأکید بر رعایت حقوق مسلمانان و آزار نرسوندن به مسلمینه، در بخش چهارم سخن از مرگ و نزدیکی قیامت، و در نهایت در پنجمین فراز حضرت به مسئله بسیار مهم تقوا اشاره کردن. البته خطبه خیلی کوتاهه ولی این 5 فراز رو داره. خطبه 167 می‌فرماید که ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا، خداوند کتابی رو فرستاده که این کتاب هادی است. بیان فیه الخیر و شر، آنچرا که از جنس خیره، این الف لام و ایم الف لام جنس بگیریم یعنی تمامی خیرات و تمامی شرور رو خداوند در این کتاب بیان کرد. فخذوا نهج الخیر، پس مسیر خیر رو از این کتاب اخذ کنید، تهتدوا تا هدایت بشید. واصطفوا عن سمت شر، از مسیر شر صرف نظر کنی، تقصدو تا به هدف برسید. بعد فرمود الفرائض الفرائض، ما به این تعابیر میگیم اقراء، در ادبیات عرب نام این تعابیر اقراءه. اقراء یعنی یه چیزی که میخوان خیلی بهش تشویق کنن، به زبان اقراء میگن، میگن الفرائض الفرائض، مثل وصیت‌نامه امیرالمومنین که تمام الفاظش با الله الله شروع میشه، الله الله فی الصلات، الله الله فی بیت ربکم. تحذیرم با همین قالب میگن، وقتی میخوان از این چیزی آدمو بترسونن اینجوری میگن، میگن از طریق از طریق. اینجا میفهمد الفرائض الفرائض. حالا این تعبیر به زبان ابتدایی اقرا به نظر میاد، ولی میشود که تحذیرم باشه. این شخص بزرگی که شرحش الان دست منه، این از ادوای طراز اول لغت عربه، ایشون اینو تحذیر گرفته، یعنی مواظبت کنید از فرائض، تحذیر از ترک فرائضه، داره بر حذر میداره. یعنی پزشک یه نسخه داده، بیمارم در مغز خطره، میگه این داروی اولو خیلی مواظبش باش، اینو به هیچ وجه ترک نکنی، این میشه الفرائض الفرائض. مرحوم یعنی در ذیل این عبارت روایتی رو نقل کرده که خداوند فرموده ما تقرب الی المتقربون به مثل اداء مفترست و علیهم، هیچ کسی از اون کسانی که میخوان به سوی من حرکت کنن و به من نزدیک بشون، به من نزدیک نشدن مثل اجرای فرائض. یعنی هیچ راهی نزدیک کننده تر از فرائض نیست. ما یکی از معضلاتی که در جامعه دینی گاهی مشاهده میکنیم اینه که فرائض را فدای نوافل میکنیم، طرف فریضهشو از دست میده به خاطر یه نافله، مثلا میخواد بره یه دعایی بخونه، مادرش راضی نیست، پدرش راضی نیست، یه فریضه رو باید زیر پا بذاره، کارش اصله، مراجعه مردم داره، باید بره نماز اول وقت بخونه. نماز اول وقت، یه بزرگواری گفته بود به کار بگویید نماز دارم، به نماز نگویید کار دارم. اینم کرده بودن شعار، هنوزم جز شعاراست، خیلی کیفم میکنه. بعد امام ایشونو توبیخ کرده بود، گفته بود ببین فقیه به این میگن دیگه، امام بهشون گفته بود که نماز واجب موسعه، واجب موسع اون یکی که وسعت وقت داره، شما الان نماز از آن گفتن بله نماز باید بخونه، ولی تا ساعت 5 بعد از ظهر وقت داری، اگه قرار بود که اول وقت آدم بخونه که نمیگفتن که تا 5 بعد از ظهر وقت داری. ایشون گفته بود نماز واجب موظعه، کار مردم واجب مزیقه. یعنی این شخصی که الان به شما مراجعه کرده کار داره، اونم تو تهران. حالا اینو دیگه امام نگفته بود، اینو من اجازه میکنم، اینو تو تهران امروز طرف از شهرستان بلند شده اومده کوبیده تو این ترافیک و گرفتاری و اینا، رسیده پشت باجه. بعضی اداره هم که ماشاءالله ساعت 11 نیم تعطیل میکنن تا 1 نیم. من خودم مواجه شدم، بابا ساعت نهار و نمازم یه ساعت دیگه، 11 نیم تا 1 نیم نیست وقت نهار و نماز. حالا بعدم میره نماز خونه، میبینه کی نیست تو نماز خونه شده بهانه. ایشون گفت نماز واجب موثقه، کار مردم واجب مزیقه. وقتی بین واجب موثق و مزیق انسان گیر کرد، واجب مزیق رو باید بگیر، یعنی اون واجبی که وقتش همین الانه. البته این به معنای عدم اهمیت نماز اول وقت نیست، نماز اول وقت بسیار اهمیت داره، بله اهمیت داره، ولی واجب که نیست که، وظیفه مهمتره. ولی تو نوعان انسان معمولا اول وقت اگه وظیفه نداشت، کار مهمتری نداشت، باید نماز اول وقت ادا بکنه. ما میگیم نماز اول وقتی که همه چیز رو میخوایم فدای نماز اول، نماز اول وقت واجب نیست، مستحبه. بله و امثال ذالک خیلی موارد دیگری که ما یک واجبی رو زیر پا میذاریم برای اینکه به یک مستحبی برسیم. فرمود که به من نزدیک نشدن به مثل اداء فرائض. حضرت فرمود ادوها الالله، فرائض رو ادا کنید، تعدکم الالجنه، خدا شما رو به بهشت راهنمایی خواهد کرد، خواهد رساند. لطافت این عبارت اینه که از لحاظ ادبیاتی بین ادوها و تعدکم هیچ فاصله نیست، نه فا آورده، نه واو آورده، نه سمه آورده، یعنی این کار انجام دادی به او رسیدی. در ذیل این روایت طولانی رو من نوشتم، فقط یه تیکش رو میخونم، که امام صادق علیه السلام فرمود که پدرم از پدرش، از جدش، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نقل کرد که رسول الله فرموده اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم کسیست که فرائض رو انجام میده. ان الله حرم حراما غیر مجهول. بعد فراز دیگری رو فرمود، این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، فرمود که آنچه را که خدا حرام کرده غیر مجهول نیست. ان الله حرم حراما غیر، یعنی آنچه را که خدا حرام کرده شما به عقل مراجعه بفرمایید میدونید که حرامه. خب تصرف در اموال مردم، لزوم داره که خداوند بگه آقا مال یتیم نخورید، اموال مردم رو غصب نکنید، لزومی داره که خداوند اینو بگه؟ محرمات چیزهایی است که خود بشر هم وقتی که بهش میرسه، خود بشر امروز فهمیده دروغ گفتن اساس جامعه رو از بین میبره. لذا در خیلی از جوامع دنیا به این مسئله دروغ خیلی اهمیت میده. خیلی از چیزهایی که برای ما بده، که بدم هست نمیگیم خوبه اونا، ولی مقدمه برای ما بر مسئله دروغی که ما مثل نقل و نبات، ما که میگم جسارت به منظر شما نباشه، ما این نوعی در جامعه ما دروغ گفتن خیلی راحت و روانه، راحت دروغ بگو هیچ مشکلی هم نداره، اما اونا فهمیدن که این دروغ گفتن اساس جامعه رو از بین میبره. فرمود خداوند حرامی رو که مجهول باشه حرام نکرده، و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها. اینم یه امر بسیار مهم است. چرا اینا رو دو خطبه اولش فرموده؟ چون اینا اصول کاری که میخواد با اینا حکومت کنه. بگه اولا واجب و حرام، بعد بدانید که بزرگترین حرام زیر پا گذاشتن حق مسلمانه، و فضل حرمت المسلم علی الحرمه کلها، از همه محارم حرامتر این است که فضیلت یک انسان مسلمان زیر پا له کنید. ان الرسول علیه السلام، پیغمبر خدا، ضربه به یده یومن علا جدار الکعبه، دست مبارک رو زد به دیوار کعبه، و قال، به کعبه گفت ان الله شرفک و عظمک، ای کعبه خداوند به تو شرف و عظمت داده، ولکن حرمت المؤمن اعظم عند الله منک، حرمت مؤمن در نزد خدا از تو مهمتره. در جای دیگه داریم انسان خانه کعبه رو خراب کنه راحت تر از اینکه یک مؤمن آبروش رو ببره. در جای دیگه فرمود من ازا مؤمنن فقط ازانی، پیغمبر خدا فرموده اگر کسی مؤمنی رو آزار بده منو آزار داده، و من آزانی فقط آزالله، کسی که من آزار داده خدا رو آزار داده، و من آزالله لعنه الله، کسی که خدا رو آزار داده خدا لعنتش میکنه، لعنت یعنی دور میشه از رحمت خدا. بعد این آیه رو تلاوت فرمود که الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، اینم تایید قرآن. در جای دیگه فرمود من قال في مؤمن ما لا يعلمه، کسی که در حق یک مؤمنی چیزی رو بگه که نمیدانه. امروز فضای مجازی جزء همینه، کجا خوندی؟ تو فضای مجازی، حتی به نظر بنده روزنامه هم جزء همینه، حتی تا یه جایی وقتا صدا سیماش هم جزء همینه، یه چیزی گفته، خب حالا چی گفته؟ یه چیزی شنیدم، یه خبری اومده، خبرم نوع خبر گفتن مهمه دیگه، شما یه عبارتی رو سرتاش رو بزنید یه جمله دیگه. یه آقای گفته بود که تمام خدمات بشریت از حوزه و دانشگاهه، تمام جنایت ها هم از حوزه و دانشگاهه، برای اینکه هر کسی خدمتی کرده عالم بوده دیگه، هر کسی هم جنایت کرده با عالمانه جنایت کرده. بعد اون تیکه اولش رو حذف کرده بودم توی یکی از سایت ها زدم مثلا آقای فلانی تمام جنایت ها از حوزه و دانشگاه. خیلی فرق کرد با اونی که اون گفته. فرمود که اگر کسی در شأن مؤمن چیزی رو بگه که لا یعلمه اقامه الله علی تل من تلال جهنم، خداوند اقامت بهش میده در تلی از تلهای جهنم، حتی یخرج اما یقول و ما و خارج، تا اون کاری که کرده پاک بشه و پاک نمیشه. در جای دیگه فرمود که رویه ان من طاف بالبیت سبعت اشواط، کسی که هفت شوت خانه خدا رو طواف کنه، کتب الله له ستت آلاف حسنه، خداوند 6000 حسنه براش ثبت میکنه، و مها انه ستت آلاف سیعه، 6000 سیعه رو ازش پاک میکنه، و رفع له ستت آلاف درجه، 6000 درجه اونو بالا میبره، و قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و تواف. بعد فرمود قضاء حاجت یک مؤمن از طواف و 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 طواف بالاتره. 10 بار تکرار کرد. به نظر شما منظورش این بوده که از 10 تا طواف بالاتره؟ اگه میپرسیدی میگفت 100 تا طواف، چون اون شخص از پیغمبر خدا فرمود که حج من چه خصوصیتی داره، خصوصیات حج خودشو بیان کرد. بعد فرمود این فرزندمو در کربلا به شهادت میرسونن، کسی که اونو زیارت کنه از یک طواف مقبول من یعنی پیغمبر بالاتره. اون شخص گفت یه طواف، فرض کنم 2 طواف، گفت 2 طواف، گفت 4 تا، 5 تا، 6 تا، هی سوال کرد، حضرت اضافه کرد تا 70 تا، اون ساکت شد. پس عدد نیست، کثرته. لذا فرمود یک حاجت مؤمن رو برطرف کنی از طواف و طواف، حتی عد عشره، 10 بار فرمود طواف. و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین، حقوق مسلمانان رو با تناب توحید و اخلاص محکم کرده. اینجا بحث های فراوانی کردن که معنی عبارت چیه، گفتن بهترینش اینه که همین که این مؤمن ادعای توحید کرد دیگه حقوقش محفوظه، همین که گفت اشهد ان لا اله الا الله حقوقش محفوظه. حالا ملاحظه بفرمایید، فالمسلم، این کلام و بقیه کلمات باید با آب طلا نوشت. فالمسلم، مسلمان کیه؟ من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسیه که مردم از دست و زبانش آسوده باشه. این جمله به قول علمای علم اصول و فقه مفهوم داره دیگه، فقها این همه بحث کردن، از فقها بپرسن که الان این رحیمی اینو گفت درست گفت یا غلط، مفهومش اینه کسی که مردم از دست و زبانش ایمن نباشن مسلمان نیست، مفهوم این جمله. حالا ما بگیم ادعای اسلام، المسلم، مسلمان کیه؟ من سلم المسلمون من لسانه و یده، آزار نرسونه به کسی، لسان یعنی زبان، یدم کنایه از عملشه، نه عملش آزار برسونه نه زبانش آزار برسونه. چی نگه؟ اون مسلمان تشهد نگه؟ آزارش به کسی نرسونه. اما اینجا من از علامه طباطبایی کمک بگیرم به فهمودشون، اونم به همون اندازه مسلمانه. ایشون میگه سعادتمند. ان ابراهیم کان حنیفاً مسلما، ابراهیم مسلمان بود. مگه زمانی که ابراهیم اومد دین اسلام در کار بود؟ پس یه دین بیشتر دید در نزد خدا نیست. ان دین عند الله الاسلام، هر کسی در هر نقطه‌ای از عالم مردم از دست و زبانش ایمن باشن او مسلمان. اصلا این نماز و روزه و اینا برای اینکه آدم اونجوری بشه. اون تا ما فقیه نیستیم، ما حق نداریم بگیم کسی نمیخواد نماز بخونه دلت پاک باشه. ما نمیتونیم همچین چیزی بگیم، چون باید اینو بخونیم تا دلمون پاک بشه. این ما رو اونجوری میکنه. حالا ما الان داریم یه طرفشو میگیم، این طرفش اینه که اگر ما این اعمال عبادی رو انجام دادیم و این گونه نشدیم مسلمان نیست. ما اینو داریم میگیم. فرمود ولا یحل از المسلم به هیچ وجه، البته یکی عبارت شو نخوندم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق. مگه به حق؟ بله، یه جا حق اقتضا میکنه که باید زندانیش کنی، شلاقش بزنی، شکندش کنی، حتی آبروشو ببری. خیانت کرده در اموال مسلمین، باید آبروشو ببری. البته شرطش اینه که حتما یقین حاصل بشه. نه یک چیزی شنیدم حالا بگم. ولا یحل از المسلم الا بما یجب، آزار دادن مسلمان جایز نیست مگر در واجبات. بله، قصاص باید بشه، باید قصاصش بکنه. بادرو امر العامه، پس مبادرت، مبادرت این تلاش کنید در امور عموم مردم و خاصتا احدکم، و اون امری که همه رو فراگیر خواهد شد خصوصا خودتونو و اول موت، مبادرت کنید، یعنی آماده بشید، یعنی پیشوازش برید، به پیشواز امری برید که حتما شما رو خواهد گرفت و اون مرگه. فَإِنَّ الْيَأْسَ أَمَامَكُمْ، اینجا تعبیر کرده که یأس یعنی اون مرگ، چون وقتی که انسان مرگش فرامیزه همه رشته های امیدش پاره میشه. اون لحظه ای که تمام رشته های امیدتون پاره خواهد شد، اون در مقابل شماست. و ان الساعت تهدو بكم من خلفكم، قیامت از پشت سر مانند شتربانی که شتران رو هدایت میکنه داره شما رو به سمت جلو هدایت میکنه. بعد این جمله نورانی رو فرمود، تخففوا تلهبوا. شما نمیدونید که ادبا در مقابل این جمله چقدر خاضعن. سید رضی که ستاره آسمان ادبیاته گفته که این بعد از کلمات خدا و انبیا این کلام با هیچ کلامی قابل مقایسه نیست. تخففوا تلهبوا، سبکبار بشید تا ملحق بشید. تمام سیر سلوک اینطوره. تخففوا تلهبوا، در روایت هست که من اینو دیدم خیلی خوشم اومد ازش، که ان الله تعالی یلتفت یوم القیامه الی فقراء المؤمنین، خداوند به مؤمنین فقیر در قیامت توجه میکنه، شبیها بالمعتذر الیهم، مثل یک کسی که اومده عذرخواهی کنه. بعد به اینا میگه که و عزتی، به عزتم سوگند که ما افتقرتکم فی الدنیا من هوان بکم، این که در دنیا فقیر نگهتون داشتم به خاطر خار بودن شما نبود. ولترون ما اصنا بکم الیوم، امروز میبینین که در ازای اون من چه با شما خواهم کرد. فمن زودکم فی دار دنیا معروفن، هر کس در دنیا به شما کمکی کرده، فخذوا بیدهی و ادخلوه الجنه، دستشو بگیرید داخل بهشتش کنید. فیقول رجل منهم یا رب ان اهل دنیا تنافسوا فی دنیا، یکی از اینا اعتراض میکنه به خدا، میگه اهل دنیا در دنیا زندگی خیلی شادی داشتن، لبسو از ثیاب اللینه، لباسهای چنین و چنان میپوشیدن، اکل و اطعام، غذاهای چنین و چنان میخوردن، سکن و ادور، خانه های چنین و چنان ساکن بودن، رکبو المشهور، ماشین های لوکس آخرین مدل سوار بودن. فاعتنی مثل ما اعتیتهم، آنچه را که به اونا دادی اینجا به من بده. فیقول تعالی ولکل عبد منکم، خداوند میفرماید که برای هر یک از شما مثل ما اعتیت و اهل دنیا منز و کانت دنیا الا اننغزت دنیا سبعون از ضعفن، آنچه که از روز اولی که دنیا رو خلق کردم تا روز آخر 70 برابر آن که به همه اهل دنیا دادم مال تک تک شما. بازم بنده تأکید میکنم 70 عدد کثرت. بعد حضرت فرمود فانما ينتظر به اولکم آخرکم، تمامی کسانی که پیش از شما رفتن نگه داشتن همه منتظر شما، قرار است همه با هم جمع بشید و مسیر قیامت رو طی کنید. اتقوا الله فی عباده، اتقوا الله فی عباده، در شأن بندگان خدا از خدا تقوا داشته باشید. یعنی بدانید که با مردم وقتی دارید رفتار میکنید خدا حاضر و ناظر بر رفتار شماست. و بلاده در شأن بندگان خدا و بلاده و در شأن سرزمین ها، اینجا هم قوقا کردن شور را 1400 سال پیش در مورد زمین حرف زده، حالا الان راجع به حیوانات هم میگه. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، شما مسئولید، از شما سوال میکنن، حتی عن البقاء والبهائم، از زمین ها از شما سوال میکنن، از حیوانات از شما سوال میکنن. فرمود که وقتی که سوار حیوان هستین به هم میرسین با هم احوال پرسی نکنید. از حقوق حیوان این است که حیوانو مجلس احوال پرسی قرارش ندید که حالا میخوایم یه 10 دقیقه با هم احوال پرسی کنیم سوار حیوانی. فرمود که بقا یعنی چی؟ گفت از سرزمین ها سوال میکنن. حضرت دید شطوری رو خوابوندن، پای شطور رو بستن، ولی جهاز روی شطوره. حضرت فرمود که اینه صاحبها، صاحب این شطور کجاست؟ مروح و فلیستعد قدن، بهش بگید آماده باشه که در قیامت این شطور ازش شکایت میکنه. فرمود لا تورکو علت دوا، خیلی عجیبه ها، روی حیوان یه وری نشینید فشار بیاد به یه ستونش. ولا تتخذ و ظهور ها مجالس، پشت حیوان مجلس گفتگو قرار ندید. یعنی اگه به هم رسیدین میخواییم با هم احوال پرسی کنیم، پیاده شین احوال پرسی کنیم، روی پشت حیوان احوال پرسی نکنیم. بعد فرمود که لدابته، حالا دیگه وقت گذشته، 6 تا حق داره حیوان به صاحبش. میفرماد یبدا و به علف ها، یکیش همونه که مجلس گفتگو نکنید. اگر به منزلگاه رسیدید اول این حیوان رو سیر کنید. ولا یسمها ولا یزر، توی صورتش ضربه نزنید. مرحوم مقدس اردبیلی، شاه عباس خیلی تلاش کرد که ایشونو بیاره ایران، بعد شیخ بهار رو فرستاد. شیخ بهار سوار بر اسب بود، یه دونه از این چوبای تعلیمی دستش بود که میزنن به اسب. البته ایشون به اسب ضربه نمیزد، به اسب ضربه نمیزد، فقط همینطوری دستش گرفته بود. مقدس اردبیلی پرسید این چیه؟ گفت این برای این که این حیوان اینو ببینه بعد را بره، به ترس از این را بره. برگشت، سوار شده بود که بیاد ایران، برگشت گفت این که شیخشه، شاهش دیگه معلومه چیه، این مقدس اردبیلی. از این تعلیمیه دست شیخ بها، تازه شیخ بها گفت این که شیخشه دیگه شاهش معلومه چیه، برگشت و تا آخر عمرش هم به ایران نیامد. فرمود بعد در پایان عبارت فرمود اطیع الله ولا تعصوه، اطاعت خدا کنید و معصیت نکنید. فاذا رأیتم الخير فخذوا به، هر جایی خیری رو دیدید اونو اخذ کنید بگیرید. و اذا رأیتم الشر فاعرضوا عنه، هر جا شری رو دیدید از شر احراز کنید. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد.